بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تشدید تحریم ایران تا ماه نوامبر به تعویق افتاد. 10 غیر نظامی در جنوب بغداد کشته شدند. امیر دهود رئیس جمهوری لبنان از سازمان ملل متحد خواست آتش بس بین لبنان و اسرائیل را اجرا کند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، حسام مهدوی هستم با مجموعی از خبرها. 6 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کردند بررسی تدوین قطعنامه جدید علیه ایران را تا ماه نوامبر به تأخیر بیندازند و منتظر باشند ببینند آیا تهران به پرسش‌های مربوط به برنامه اتمی خود پاسخ خواهد گفت یا خیر. این توافق روز جمعه در جلسه وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان در مقر سازمان ملل متحد به دست آمد. آنها در بیانیه مشترکی گفتند قطعنامه جدید را قطعی خواهند ساخت و به رأی خواهند گذاشت، مگر اینکه گزارش‌های رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه نوامبر نشان دهد که کوشش‌های آنها نتیجه‌ای مثبت داشته است. در عراق مقامات پلیس و شاهدان می‌گویند نیروهای آمریکا در حمله به ساختمانی در یک محله سنی نشین در جنوب بغداد 10 غیر نظامی را کشتند و چندین نفر را مجروح کردند. به گفته پلیس در پی حمله سحرگاهی که هلیکوپترهای رزمی نیز در آن شرکت داشتند، شمار نامعلومی بازداشت شدند. ارتش آمریکا درباره این گزارش اظهار نظر نکرده است. امیل لهود رئیس جمهوری لبنان از سازمان ملل متحد خواست آتش بس بین لبنان و اسرائیل را اجرا کند. امیل لهود روز جمعه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اسرائیل را متهم کرد که قطعنامه پایان بخشیدن به جنگ بین اسرائیل و حزب الله را در 500 مورد نقض کرده است. سرپرست هیئت آمریکا در مذاکرات اتمی با کره شمالی میگوید در مورد چگونگی از کار انداختن توانایی‌های اتمی پیونگیانگ هنوز اختلافاتی وجود دارد. کریستوفر هیل معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه همراه با همتایان خود از کره شمالی، کره جنوبی، چین، ژاپن و روسیه مذاکرات را در پکن از سر گرفت و ابراز امیدواری کرد امکان تهیه یک طرح عمل گام به گام برای آغاز روند پایان بخشیدن به برنامه‌های اتمی کره شمالی فراهم آید. محمود احمدی نژاد می‌گوید اگر جورج بوش به ایران بیاید می‌تواند در یک دانشگاه سخنرانی کند. پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی امروز جمعه 6 مهر از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. آخرین دیدار یک رئیس جمهوری آمریکا از ایران سفر جیمی کارتر به تهران بود که تقریباً 30 سال پیش در آخرین روز سال 1977 انجام شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدارهای کوتاهی از بولیوی و ونزوئلا به عمل آورد. به گفته ی آقای احمدی نژاد کشورهای بولیوی و ونزوئلا و همچنین دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین مانند کوبا، نیکاراگوا و اکواتور که حکومت‌های چپگرا دارند در جنبش جهانی انقلابی متحد ایرانند. پیشتر در لاپاز پایتخت بولیوی محمود احمدی نژاد و مورالس رئیس جمهوری آن کشور توافق کردند یک برنامه 5 ساله همکاری صنعتی را با سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار تدوین کنند. سفر این هفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و حضور او در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر باعث شد نگاه همه رسانه‌های جهان به ایران و رئیس جمهور آن جلب شود. برنامه این هفته دیدگاه‌ها از رادیو فردا به همین موضوع اختصاص دارد. سعید رجایی خراسانی نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد، فریبرز مختاری از دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن و اکبر مهدی استاد جامعه شناسی در دانشگاه اوهایو در این باره با نیما تمدن به گفتگو نشستند. از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته دیدگاه‌ها توجه فرمایید.
دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سفر این هفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به نیویورک و حضور او در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر باعث شد که نگاه همه رسانه‌های جهان به ایران و رئیس جمهور آن جلب شود. به عقیده تحلیلگران، حتی پیش از آن که آقای احمدی نژاد برای سومین بار به نیویورک سفر کند، به سبب اظهارات و موضع‌گیری‌های او زمینه‌سازی برای جلب توجه رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به این سفر فراهم شده بود. من نیما تمدن در برنامه این هفته دیدگاه ها به همین موضوع پرداختم. با فریبرز مختاری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، اکبر مهدی استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان اوهایو و سعید رجایی خراسانی نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که از شهر زرند کرمان در برنامه امشب حضور دارد. آقای رجایی خراسانی، ابتدا با شما آغاز می‌کنیم. به نظر می‌رسه که این بار هواداران همیشگی محمود احمدی نژاد درباره سفر ایشون به نیویورک تقریباً سکوت کردن و یا دست کم به شکل سابق از وی حمایتی نکردن. این هواداران همیشگی این بار فقط در چند موضوع محدود به پشتیبانیشون ادامه دادن، مثلا درباره برخوردی که در دانشگاه کلمبیا با آقای احمدی نژاد صورت گرفت و یا رد درخواست ایشون برای بازدید از محل برج‌های مرکز تجارت جهانی از طرف مقامات شهر نیویورک. حتی از جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی هم انتقادهایی به آقای احمدی نژاد صورت گرفت. ریشه این انتقادها یک همرنگ شدن حمایتهای عام از ایشون رو شما چی میدونید؟
وقتی که کشورها در سطح رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت میکنن، باید یه اهداف مشخصی غیر از سخنرانی به اصطلاح کلیشه‌ای داشته باشن برای حل برخی از اختلافات، ایجاد برخی از پیوندها، زمینسازی برای برخی از مثلا قراردادهای کلان. اینا که بین رؤسای جمهور در سطح دو جانبه نمیشه در یکی از دو پایتخت صورت بگیره، در اینجا مناسب تر اینجا مجمع عمومی سازمان ملل. بقیهش دیگه ربطی نداره در واقع، برای اینکه سخنرانی آقای رئیس جمهور اگر مطالب واقعا جوهری و پرمطلبی داشته باشه، اینا به خاطر آقای رئیس جمهور نیست، مطالب سخنرانی خودش درسته، نه اینکه به اعتبار گویندهش. یا اگر سخنرانی ضعفی داشته باشه، این ضعف ها در خود سخنرانیه، نه ناشی از گویندهش. به این ترتیب اگر ایشون تشریف نمی بردن، کارداری این سخنرانی رو ارائه می داد یا سفیر و نماینده دائم ما در سازمان ملل، ایشون هم اگر سخنرانی رو می گفتن، محتوای سخنرانی هیچ فرقی نمی کرد. بنابراین من فکر می کنم اگر ایشون تشریف نبرده بودن، بهتر راحت‌تر بود.
آقای مختاری، در آمریکا از جمله واکنش‌های رسانه‌ای به سفر محمود احمدی نژاد، یکی مقاله لس آنجلس تایمز در روز پنجشنبه بود که نوشت میزبان آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا یعنی لی بالینجر متوجه نبود که شنیدن حرف‌های به نوشته لس آنجلس تایمز یک دشمن بسیار میتونه پرفایده‌تر از توهین به او باشه. به عقیده نویسنده لس آنجلس تایمز، دلایل این پرفایدگی حرف‌های خنده‌دار و مضحک خود محمود احمدی نژاد درباره مسائل مثل همجنسگرایی بود، یا اینکه مثل سابق ایشون مسئله هولوکاست رو زیر سوال نبرد، یا الهاماتی که به نظر میرسه آقای احمدی نژاد تحت اونها فکر میکنه رهبری یه جبهه بزرگ ضد آمریکایی رو به عهده داره، و یا نظرات پیامبرگونه ایشون. نویسنده لس آنجلس تایمز نوشت که همین حرف‌ها و نظرات محمود احمدی نژاد بیشتر و بهتر میتونه ماهیت رهبران جمهوری اسلامی رو نشون بده و دیگه نیازی به توهین کردن نبود و نیست. شما آقای مختاری چطور میبینید این ماجرا رو؟
هرچی که بنده میگم نظر شخصی خود بنده است و نماینگر موقعیت یا نظریات دانشگاهی که من در اون کار میکنم یا وزارت دفاع آمریکا یا دولت آمریکا نیست. در آمریکا یه مسئله هست که تمام سیاست‌ها و تمام گفتارهای سیاسی در آمریکا برای مصرف داخلی هست، و این داستان دانشگاه کلمبیا و آقای بالینجر هم به این موضوع مرتبط میشه. هر دو، هم آقای احمدی نژاد و هم کسانی که درباره ایشون صحبت کردن مانند آقای بولینجر که بهشون توهین کرد، هر دو اشتباه کردن. برای اینکه هر دو فرصتی داشتن که نظریات خودشون رو ابراز بکنن، مثلا از طرف آقای احمدی نژاد ایشون فرصتی داشتن که میبایست از اون استفاده میکرد تا واهمه‌ای که مردم آمریکا پیدا کردن از سیاست ایران کاهش بدن، ولی ایشون درست برعکس این کارو کرد. از طرف دیگه آقای بولینجر و سیاستمداری آمریکا در کنگره آمریکا میبایستی به ایرانیان نشون میدادن که عدم اعتماد و اطمینانی که اونها دارن بر اساس یک منطقی هست و چاره این ایجاد اون اعتماد هست. از اونجا میتونستن که اینا شروع بکنن به طرف گفتگو با همدیگه و ایجاد اعتماد. متاسفانه هیچ کدوم این کارو نکردن.
آقای مهدین، سومین باری بود که محمود احمدی نژاد به نیویورک میرفت در سومین سال متوالی. چرا این بار اینقدر رسانه‌های جهانی و به طور مشخص رسانه‌های آمریکایی اینقدر تصویر ایشون رو تخریب کردن؟ حالا این موضوع رو میتونیم بذاریم کنار لااقل به طور موقت که خود آقای احمدی نژاد چقدر در این ماجرا دخالت داره، یعنی با حرفهاش و با عملکردش. ولی منظورم اینه که مثلا برخی از روزنامه‌های چاپ نیویورک ایشون رو دیوانه یا شیطان توصیف کردن و حتی ستون نویس روزنامه نیویورک پست مدل موهای آقای احمدی نژاد رو مثلا مسخره کرد و یا یک نفر دیگه به طرز لباس پوشیدن ایشون به اصطلاح گیر داد. چرا این دفعه اینقدر واکنش‌های اینجوری شاهد بودیم در سطح رسانه‌ها؟
متاسفانه باید در نظر بگیرید که این واقعه یک بار رخ نداده. آقای احمدی نژاد 3 ساله که در مقام ریاست جمهوری هستن و رفتارشون و برخوردهاشون با جهان غرب و به خصوص آمریکا و مسئله اسرائیل انباشته شده و این انباشتگی امروز داره واکنش‌های خودش رو می‌آفرینه و یکی از اون واکنش‌ها دقیقاً همین هست. روز به روز احساسات خشمگین جمعیت یهودی در سطح جهان نسبت به ایشون داره بیشتر و بیشتر میشه. اینها همه کمابیش انباشته کرده یک دیدگاهی رو و یک تصوری رو از ایشون به وجود آورده که به هر حال تصور بسیار منفی است. از طرف دیگه ما در فضای جنگ قرار داریم که امیدوارم البته ما جنگی نبینیم و نباشه، اما به هر حال در فضایی که هنوز آمریکا مشکلات زیادی در عراق داره و ایران رو حداقل از دید خودش مسبب میدونه که در این کار هست، در یه همچین فضایی قاعدتاً شخصیت آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اون کشور و از طرف دیگه در رأس دولت فعلی آمریکای دولت جمهوری خواهی که به هر حال سیاست‌های خیلی خشمگینانه نسبت به دولت ایران داشته و به ویژه از زمانی که آقای احمدی نژاد آمده، اینا همه به هم دست داده و یک فضایی را آفریده بود که خود به خود زمینه را آماده می‌کرد برای برخورد روانی با مسئله و این برخورد روانی به خصوص در فضای جنگ به شیطان سازی از دشمن مقابل می‌انجامه. حالا این می‌تونه در سطح توده‌ها و روزنامه‌نگاران احساساتی و مجله‌های زرد تبدیل به چهره‌ها و قیافه‌هایی که از آقای احمدی نژاد کشیده بودند بکشه و تصویری که اینها از رژیم ایران و یا کلاً آقای احمدی نژاد در سطح جهان دارن پخش می‌کنن.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای رجایی خراسانی، شما در ابتدای صحبتتون انتقادهایی داشتید به صحبت‌های محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل یا در دانشگاه کلمبیا. شما به عنوان نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، اگر الان همچنان این سمت رو داشتید، چه کمک‌هایی رو می‌کردید به فردی مانند آقای احمدی نژاد برای اینکه آماده بشه اجرای بهتری داشته باشه، یا شاید مثلا متن گفتاره ایشون بهتر از اینی که بود ارائه می‌شد؟ به نظر شما چه کارهایی باید انجام می‌شد که نشده بود؟
ازشون خواهش می‌کردم در مجمع عمومی شرکت نکنن. یه رئیس جمهور موفق رئیس جمهوری نیست که حرف زیاد می‌زنه، در هر سفری 2 تا سخنرانی در داخل در خارج، اینا نیست. رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی کشوره و سیاست‌هایی که مجلس تعیین کرده در اختیار ایشون هست که ایشون در کمال مهارت و حذاقت با کارشناسان و به اصطلاح متخصصینی که در اطراف داره و تقسیم کاری که بین وزرا کرده اینا رو خوب اجرا کنه. آقای احمدی نژاد این مسئله رو یه امر ثانوی به نظر من تلقی کردن و بیشتر به سخنرانی پرداخت. رفتن به سازمان ملل یه چیز خیلی شعناکی مهمی نیست که ایشون هر سال میخوان تشریف ببرن. بذارن یه کار وزیر خارجهشون انجام بده و سعی کنن از خصومت ها بکاهن. ما ارزش های بسیار والایی در فرهنگ خودمون، در ادبیات خودمون داریم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم. اینا جزء تولیدات فرهنگی ایرانه. میتونستن ایشون راجع به فرهنگ ایران صحبت کنن، مثلا در دانشگاه کلمبیا میتونستن یه جلوه‌ای از مثلا انسان دوستی در فرهنگ ایران، هر بخشی صحبت کنن. چون در دانشگاه کلمبیا که نرفته بودن اونجا از خودشون دفاع کنن و از پیچیدن به پر و پای این اونو دشمن تراشی و دست بردارن، سخنانشون را به بیانی لین و مردم پسند ارائه بدن. اگر میخوان انتقاد هم بکنن، یه انتقاد طوری باشه که دلنشین و مطبوع باشه، نه اینکه تحریک کننده و خصمانه باشه. تعبیری که همکار محترممون الان بکار بردن، گفتن در فضای جنگ هست، من فکر می‌کنم فضا رو بزرگ نکنیم در حد جنگ. فضا فضای خصمانه است، این خیلی دقیق‌تره، ولی جنگی هنوز به نظر من پیش نیامده و احتمال اینکه جنگی هم پیش بیاد به نظر من نیست. آقای رئیس جمهور ما اگر احیانا تشریف بردن به یک کشور غربی، باید این فضای خصمانه رو تلطیف کنن. دوست، چون ما اگر هزاران دوست داشته باشیم کمه، یک دشمن هم داشته باشیم زیادیه.
آقای مختاری، میخوام از شما بپرسم که با توجه به اظهارات رئیس دانشگاه کلمبیا و یا مطالب برخی رسانه ها علیه محمود احمدی نژاد در پی این سفر به نیویورک، برخی ایرانیان معتقدند که این توهین ها متوجه ملت ایران و به طور کلی ایرانیان شده و برای همین حالا بیش از آقای احمدی نژاد خودشون رو سرزنش میکنن که ما چرا باید اینجوری بهمون توهین بشه. اما در نگاه دقیق، در واقع این توهین ها، اون مطالبی که در به گفته آقای دکتر مهدی در نشریات زرد به چاپ رسید، به طور مشخص انگار که هدفشون شخص آقای احمدی نژاد بود و حتی نه دولت ایشون. نظر شما چی است؟
من فکر نمی کنم که اینها متوجه ملت ایران باشه و به هر حال نظر آقای بولینجر هم این نبوده، ولی خب نحوه معرفی ایشون توهین‌آمیز بود و اون باعث میشه که آقای احمدی نژاد در نظر خیلی ها در خاورمیانه، من فکر می کنم در بیرون از ایران حتی بیشتر تا داخل ایران، مردم نحوه‌ای که به ایشون توهین شد و ایشون رو معرفی کردن بهشون بر میخوره. میدونی آقای احمدی نژاد دائما درباره این که این همیشه آمریکا تهدید میکنه، آمریکا زور میگه و این باعث میشه که اون حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه یه خورده بهشون وزن زیادتری بده، میدونین ثابت بکنه. بنابراین تا یه اندازه این اثر منفی برای آمریکا داشته و مثبت برای آقای احمدی نژاد در نظریات عمومی، ولی فکر نمیکنم این چیزی بود که مربوط به ملت ایران باشه. البته خب چون رئیس دولت مملکت باشه اونطوری که باید شاید رفتار نشده، خب یه قدری ناراحت کننده هست. در وال استریت جورنال یه سرمقاله‌ای بود که اتفاقا خیلی شدیداً به آقای احمدی نژاد و دولت ایران و اینها حمله شده بود، که متنش این بود که اگر که ما به ایرانی‌ها گفتیم که اگر آمریکایی رو بکشن مجازات میشن، ولی هیچ کاری تا حالا نکردیم و وقت داره تلف میشه، باید فوری کاری بکنیم. من میخوام اینو برگردم به اون فرمایشات آقای خراسانی که فرمودن فضای خصمانه‌ای هست و البته ایشون صحیح میفرمان فضای خصمانه‌ای وجود داره، ولی در این فضای خصمانه قوای ساز و تبل جنگ و تهدید مکرر از هر دو طرف بالاخره احتمال داره که به زد و خورد منتهی بشه و اون چیزی است که واقعا باعث ناراحتی شخص بنده و کسانی که مثل من فکر میکنن که ما به جای اینکه این فضای خصمانه رو هی بیشتر خصمانه بکنیم، باید واقعا یه کاری بکنیم که از این آتشی که روشن شده اینو خاموش بکنیم. آقای احمدی نژاد، من دوباره باز میخوام برگردم به فرمایشات آقای خراسانی، ایشون بهتر بود که یا تشریف نمی بردن یا اینکه دعوت نمی شدن از طرف دانشگاه کلمبیا، تا اینکه تشریف آوردن و اون فرمایشاتی رو کردن که کردن و دعوت شدن و اونطوری معرفی شدن که شدن. مسئله اصلی ما از نظر آمریکا و ملت غرب عدم اعتماد، موضوع انرژی اتمی نیست، موضوع عراق نیست، موضوع عدم اعتماد. اگر ما روی اون مسئله تاکید بکنیم، بقیه چیزا قابل حل هستن.
خیلی ممنون آقای مختاری. آقای مهدی، واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک تا جایی که من دنبال کردم در رسانه‌های آمریکایی، حالا به انواع مختلفی که بود، ولی دو تا از این برداشت‌ها برای من خیلی جالب اومد. برخی رسانه‌های لیبرال تقریبا میشه گفت معتقد بودن که وقتی محمود احمدی نژاد و جورج بوش هر دو در سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل هر دو بر مسئله فقر در جهان تکیه کردند، از این نظر شباهت‌هایی به هم دیگه داشتن، اما از یه طرف دیگه برخی هم این تحلیل رو پیش کشیدن که آقای احمدی نژاد رو در واقع با اسامه بن لادن مقایسه کردن، گفتن همون طوری که رهبر القاعده در آخرین پیام ویدیویش به مردم آمریکا راه نجات و رستگاری اونا رو فقط در مسلمان شدن اونا میدونست، آقای احمدی نژاد هم مدام در حرفاش بر پیوستن به راه خدا و دیانت تاکید داشت، که البته خب از نظر ایشون این راه خدا صرفا میتونه اسلام باشه. نظر شما چی است در مورد این دو تحلیل؟
مقایسه احمدی نژاد با بن لادن به نظر من معل فارغ به
مقدار زیادی ناشی از گروه‌های افراطی است که به هر حال می‌خواد خودش رو توجیه بکنه که این دلیلی بود آمد خیلی آشکارتر از آفتاب. ولی در بُعد لیبرال هم من فکر می‌کنم نشریات لیبرالی که اینونه به توصیف رفتن در واقع می‌خوان یه مقدار خاموش بکنن، به قول آقای رفسنجانی چراغ رو خود فتیلش رو پایین بکشن که این سر و صدا و جنجالی که به هر حال در 4 روز به وجود آمده بود باید برگرده به یک زبان عادی و تاکید رو بذارن روی مشابهاتی که عملاً هم قسمت تو خالی سخنرانی های سازمان ملل هست. به هر حال همشون میخوان دموکراسی بیارن، همشون طرفدار حذف فقر و بدبختی در جهان هستن، ولی اینها عملاً اونجا سخنرانی ها بیشتر سخنرانی های نمایشی است و پشت صحنه است که به قول آقای رجایی باید روابط و قراردادها زمینه های ارتباطی برقرار بشه. و متاسفانه حضور آقای احمدی نژاد کمک چندانی در این زمینه نکرده بود. واکنش هایی که شما در مطبوعات دارید اشاره میکنید نمایانگر این هستش که بعضن مطبوعات آمریکایی حداقل بخش لیبرال متوجه شدند که واکنش هایی که در اینجا نسبت به آقای احمدی نژاد به وجود آمده بود نه صحیح بود بعضن، نه اصلا لازم بود که به این حوزه ها کشیده بشه. البته من شخصا خودم معتقد هستم که ما باید فاکتور و عامل خود آقای احمدی نژاد رو هم در این مسئله کم نکنیم. این آقای احمدی نژاد هم هست که تقریبا به بُعد تبلیغاتی حضور خودشون در مکان ها و زمان های خاصی که قرار میگیرن توجه زیادی دارن و به نظر من اگر این مسافرت آقای احمدی نژاد دستاوردی داشت، بزرگترین و بیشترین بازدهیش برای ایشون جنبه تبلیغاتی در رابطه با شخص خودشون بود. به هر حال اصولگرایان درون کشور و حتی اصلاح طلبان ما هم به دفاع آقای احمدی نژاد برآمدند و همینطور که فرمودید ایرانیان خارج از کشور همین احساس داشتن که این به هر حال تصویر خوبی و حرکت خوبی نبود در مجموع. به خصوص حرکت آقای بولینجر در اون دانشگاه تبدیل شد به واقعی که به هر حال گنده‌تر از آن که میتوانست باشه و باید باشه شد. در درون کشور از اون استفاده میکنن، حداقل سفر احمدی نژاد رو موفق نشون بدن. ولی در هر حال ایرانیان ناراحتیشون از این بود که آقای احمدی نژاد وقتی اونجا حاضر شده بود رئیس جمهور این کشور بود و به خاطر حرفای تخصصی و دانشگاهی ایشون رو دعوت نکرده بود. آقای احمدی نژاد هم اشتباهی که میکنن این هست که در اون سخنرانی حرفاشون رو میزدن و یه تاکید میکردن من استاد دانشگاه هستم. اتفاقا متاسفانه باید عرض کنم سخنرانی ایشون به عنوان یه استاد دانشگاه خیلی کم مایه تر از آن بود که بتواند در دانشگاه اونجا ارائه بشه و کاش ایشون میگفتن من سیاستمدار هستم و به عنوان یه سیاستمدار حرفم هم دارم از اون زاویه میزنم. به عبارت دیگه من فکر میکنم که سوء تفاهم ها دو جانبه بود، اشتباهات دو جانبه بود. با آقای رجایی کاملا موافق هستم که دستیاران و مشاورانشون مشاوران خیلی مثبت و خوبی براشون نیستن یا مشقشون انجام نمیدن. آقای احمدی نژاد در سخنرانی خودش حتی کوچکترین اشاراتی یک نفری که به ایشون بگه وقتی شما مثلا در فضای آمریکا دارید صحبت میکنید انگشتتون انقدر بلند نمیکنید مثل پدری که یه انگشت نشون میده به افراد. شما اگر توجه میکردید به نشان شناسی حرکات ایشون در فضای آمریکا که من جامعه شناس میشناسم خیلی رفتار زننده ای و به اون تصور غالبی که از آقای احمدی نژاد گروهای مخالف میخواستن نشون بدن خیلی کمک میکرد. مثل یک فرد مقتدری که وایساده با انگشتش هی دستشو بلند میکنه این تو سر مردم میخواد بزنه مثلا.
برای اینکه بحث رو ببندیم ابتدا میرم به سراغ آقای رجایی خراسانی. همین مسئله ای که آقای دکتر مهدی هم اشاره کردن، اینکه هیچ سرانجامی نداشت سفر محمود احمدی نژاد، موضوعی بود که واشنگتن پست هم بهش اشاره کرد در سرمقاله‌اش و نوشت که این سفر محمود احمدی نژاد و حرفای ایشون در نیویورک نه تنها در بنبست جاری میان ایران و آمریکا تغییری ایجاد نکرد، بلکه این بنبست رو به نظر میرسه که عمیق‌تر و گنگ‌تر کرد. دستاورد این سفر رو آیا شما هم همین میدونید آقای رجایی خراسانی؟
اصلا اسم اینه که نمیشه گذاشت دستاورد، میشه گذاشت تبعات. من گمان میکنم دو تا مسئله رو باید از هم جدا کنیم. یکی اینکه سیاست آقای بوش رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه اعلام شده بود. ایشون تصمیم گرفته بودن که تبل نبرد تمدن‌ها بزنن. در مقابل این ما قرار بوده سخن از گفتگوی تمدن‌ها بکنیم. من فکر می‌کنم اگر این روند رو آقای احمدی نژاد مد نظر داشتن و دنبال کرده بودن خیلی عالی بود. اینکه آمریکا خصمانه صحبت می‌کنه، اهل تهاجم است، اینا رو مردم دنیا می‌فهمن. اگر آقای احمدی نژاد توضیح هم ندن زیاد مشکل نیست فهمیدنش، ولی میشه اینا رو تلطیف کرد. من گمان می‌کنم آقای احمدی نژاد چون در یک جدلی افتادن خواسته یا ناخواسته گره‌های موجود بین ایران و جهان غرب رو یه خورده پیچیده‌تر و محکم‌تر کردن. معنیش این نیست که یک کسی فروتنی بیش از حد داشته باشه، نه، با کمال اعتماد به نفس صحبت‌های خوبی ارائه بده. من خوشحال نبودم وقتی آقای احمدی نژاد تشریف بردن و گفتن من می‌خوام برم راه حل مسائل دنیا را ارائه بدم. چرا؟ علی، ما خیلی مردیم مسائل خودمون رو حل کنیم. ما اگه مسائل خودمون رو خوب حل کنیم، بهترین راه حل رو به دنیا هم ارائه دادیم بدون اینکه تعریف خودمون رو کرده باشیم. وقتی ایشون پیشنهاد کردن که من می‌خوام برم از برج‌ها دوقلوها بازدید کنم، خب اینو نمی‌گفتن. تشمردن نیویورک، بعد همونجا در کارهای یومیه‌شون پیشنهاد می‌کردن که من بدم نمیاد از اونجا بازدید کنم، بدون اینکه تو بوق بشه مسئله تو مطبوعات بره. از نظر امنیتی اگر صلاح بود، ایشون از اون منطقه از دورا دور نگاهی می‌کردن. به نظر من پیشاپیش یه خورده برنامه بدون دقت تهیه شده بود و تنظیم شده بود و نتایج این مجادلات در حل مشکلات بین ایران و غرب نقش تعیین کننده نداشت. شاید این تعبیر شما هم درست باشه که قربان مشکلات افزود. ببینید، یکی از رجال برجسته غرب که اجازه بدید الان اسم نبرم، در یک سفری به من گفت که آمریکا سر غربه. اون یکی از کشورهای مهم غربی بود و وقتی هم گفت خودش کمی افسرده شد که چرا شأن کشور خودش رو تا این حد پایین آورده که مطرح نیست. ولی حقیقت اینه که آمریکا از نظر علمی، از نظر مدیریت، از نظر اقتصادی، از نظر تکنولوژی، از نظر نظامی واقعا یک وزنه ایه در دنیا و ما نباید اهمیت این وزنه و نکات مثبت این وزنه رو نادیده بگیریم به خاطر بزرگ کردن جنبه‌های منفی که ممکنه در اون طرف مرز ملاحظه میکنیم. نه، حالا دیگه گذشته. ما هم اونقدر که خوشکاری نکنیم گفتگوهای گذشته رو که اینا تابلو بشه و بخواد برای همیشه بمونه، بعد فراموشش کنیم. به هر حال شخصی رفته اونجا در یک چالشی لحظی درگیر شده، منتها در اون لحظه تصمیم گرفتن، مخصوصا با وضعیت عاطفی و روانی که با اهانت‌های آقای رئیس دانشگاه پیش میاد، خیلی آسون نبوده که ایشون مسیری که من دلم می‌خواد انتخاب کنم. ولی ای کاش به اون صحبت‌ها اصلا توجه نکرده بود، حرف خودشون زده بودن و حرف دیگری.
آقایان مختاری و مهدی، یک سوال مشترک دارم به عنوان سوال پایانی از شما که هر دو در آمریکا زندگی میکنید. آیا همونطور که آقای احمدی نژاد معتقد هست، تا حالا چند بار گفته، مردم آمریکا فهم درستی درباره ایران و ایرانی ها ندارند و همین موضوع باعث شده که این همه اختلاف میان دو کشور به وجود بیاد، یا اینکه آمریکایی ها چون خیلی خوب مقاصد و اهداف ایران رو میدونند این اختلافات به وجود اومده؟ ابتدا آقای مختاری بفرمایید.
ملت آمریکا، البته ملت ایران و نحوه تفکر ایرانی ها رو و تاریخ ایران رو به خوبی نمیدونن. همونطوری که حتی خیلی از ایرانی ها با خود ایرانی ها توافق کامل ندارن، قابل فهمه که آمریکایی ها اونطوری که باید و شاید ایران رو نمیشناسن. برای مثال آمریکایی‌ها به سیستم دولتی خودشون نگاه میکنن و وقتی که رئیس جمهورشون صحبت میکنه، میدونن که این رئیس جمهور رئیس مملکت هست و اون قدرتی که مملکت داره چون نمایانگرشه. در صورت که آقای احمدی نژاد تصمیم گیره قطعی ایران نیست. بنابراین وقتی ما میخوایم با ایران صحبت بکنیم، باید با ملت ایران صحبت بکنیم یا با رهبر ایران صحبت بکنیم. مردم آمریکا خب البته اینو نمیدونن. فکر میکنن این آقا رئیس جمهوره و وقتی که تهدید میکنه یا درباره اسرائیل یا جاهای دیگه صحبت میکنه، خب این نمایانگر این هست که ایشون قدرتشو داره که این کارو انجام بده. این باعث میشه که در روحیه ملت آمریکا یک وجهه خیلی بدی ایجاد بشه.
آقای مهدی، همین سوال رو از شما هم دارم.
به طور کلی نه ملت ایران نه ملت آمریکا هیچ کدومشون ملت یه دستی نیستن. مجموعه مردمی کشورها، بخش‌های تحصیل کرده، بخش‌های عام و عمومی هست و بنابراین برداشت کلی که گروه‌های مختلف از کشورهای دیگه دارن و میزان اطلاعاتی که از نظام سیاسی اونها، فرهنگ اونها و دین اونها دارن قاعدتا کم و زیاد هست. از نظر تحقیقی، از نظر جامعه شناسی، سوء تفاهماتی که ایرانیان نسبت به آمریکا دارن کمتر از سوء تفاهماتی که آمریکایی‌ها نسبت به ایران دارن نیست. یعنی به عبارت دیگه مردم هر دو کشور در زمینه‌هایی نسبت به هم ناآگاهی دارن. ولی اون چه که مهمه در اینجا این هستش که در دنیای معاصر دولت‌ها هستن که فضا آفرینی می‌کنن، دولت‌ها هستن که با هم ارتباط دارن، دولت‌ها هستن که زمینه‌های تقابل و تبادل و تعامل بین دو کشورشون رو به وجود میارن. مردم خودشون هم در اون زمینه عادتا گمراه میکنن، به هر حال تاثیرگذار میشن که مردم بدبینی پیدا بکنن، سوء تفاهم پیدا بکنن. متاسفانه در فضای 29 سال 30 سال گذشته نه جمهوری اسلامی و نه دولت آمریکا هیچ یک برای تفاهم و نزدیکی ملت ایران و ملت آمریکا کار نکردند. آنچه که این دولت ها انجام دادن هما بیش به این سوء تفاهم ها افزوده یا بعضن اونها رو در همون حد نگه داشته. بنابراین ملت ایران نیاز به باز شدن پنجره های دیدگاهی خودش نسبت به غرب هست، به همون نسبت مردم آمریکا هم نیاز دارن که درک بیشتری از مردم ایران و فرهنگ ایران و تاریخ ایران داشته باشند. ولی این ممکن نمیشود مگر اینکه دولت ها مرزها رو بگشایند و اجازه بدن که تبادلات فرهنگی، تبادلات سیاسی بیشتر و بیشتر بشه.
اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان اوهایو، فریبرز مختاری از مرکز مطالعات استراتژیک در دانشگاه دفاع ملی واشنگتن و سعید رجایی خراسانی، استاد دانشگاه و نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد که از زرند کرمان امروز با ما بودند. خیلی ممنونم. و با سپاس از شما که تا این لحظه با برنامه دی